أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیه 109 یوسف و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى فرمود ما قبل از شما هم رجالی رو فرستادیم یعنی انبیای رو فرستادیم بهشون وحی میکردیم انبیا از اهل قرا بودن یعنی خودشون از اهل شهر و بادیه بودن از بیرون نیومده بودن من اهل القرا افلم یسیرو فی الارض آیا این مخالفین نمیرن تو زمین سیر بکنن و ببینن انبیای گذشتن همین طور بودن انبیا میمدن و مخالفین چه عاقبت بدی پیدا میکردن فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم عذاب میمد نابودشون میکرد آیا مخالفین حالا هم زمان پیامبر اسلام یعنی آیا منتظر چنین عاقبت بدی هستن؟ چرا نمیرن تاریخو ببینن و عبرت بگیرن؟ ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا دار آخرت بهتر است برای اونایی که تقوا دارن اونی که تقوا داره خب بهش داره دار آخرت پس دارش بهتر است افلا تعقلون آیا تعقل نمی کنید؟ این آیه شریفه نکات متعددی توشه یکی این که انبیا هم مثل ما انسان ها هستن از نظر جسمی گاهی ایراد می گرفتن می گفتن چرا انبیا فرشته نیستن یه ملک بیاد تا ما قبول بکنیم سر پروردگار فرماد شما اولین پیغمبر که نیست که ما قبل از شما پیغمبر خیلی فرستادیم اونا همه انسان بودن از قبلی های شما هم همه انسان ها بودن و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا همچنین میشه از این رجال استفاده کرد که انبیا زن نبودن همه انبیا مرد بودن و یه سؤاله چرا از جنس زن پیغمبر نیامده است با اینکه ما معتقدیم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مقامشون فوق تمام انبیاست به جز پدر بزرگوارشون همه انبیا مقامشون پایین تر از مقام یک زن هست که تو روایت داره که امام باقر علیه السلام می فرمان واجب بود دائما برای همه انبیا که تبعیت از مادرمون بکنند واجب بوده حضرت آدم، حضرت موسی، عیسی، اینا همه مطیع حضرت فاطمه سلام الله علیها بود. ولقد کانت صلوات الله علیها طاعتها مفروضتن علی جمیع من خلق الله. بعد حضرت میگن من الملائکته والانبیا وال یکی که اسم میاره. چی؟ دیگه همه شونه دیگه فرق نمی کنه. رسول به انبیا وقتی دوتا میشد که دوتاشون رو ذکر بکنن از شما افتراقا وقتی یک کدوم رو بگیم دیگه همه رو شامل میشه سوال اینه که با اینکه مقام حضرت فاطمه سلام الله علیها فوق همه انبیا هست چرا از انبیا زن نبوده؟ چه اشکال یه زن میمد مقامش هم گاهی بالاتر از اونام بود از نظر مقام یقینا میتواند زن از مرد جلو بزنه اینا اول ما میگیم که اما مقام نبوت یه شعوناتی داره که شاید اون شعوناته که باعث میشه حتما باید مرد باشه و اون شعنش شعنه ارشوت تبلیغ هست فعالیت اجتماعی هست گاهی هجرت، گاهی جنگ، این شعونات اینطوری داره. بالاخره باید حرف بزنید با افراد. لذا گاهی گرچه نمیخوام بگیم دائما، گاهی اینطوره، اما مثل حکمت ها که وقتی گاهی حکمت اقتضا میکنه که تصادف میشه، میان مثلا چراغ قرمز گذاشته میشه، دیگه دائما میگن شما ملاحظه کن ولو تصادفا نشه. اینا میگن حکمت. حالا اینا بعضی گفتن شاید این باشه علتش، علتهای دیگه هم شاید باشه که ما هنوز نمیفهمیم چیه، ولی ممکنه بگید اون کسی که رسول نیست و فقط نبیه برای خودشه دیگه، این که فعالیت اجتماعی نمیخواد بکنه، نمیخواد تبلیغ بکنه، نمیخواد هجرت بکنه، نمیخواد دفاع بکنه، نمیخواد جنگ بکنه، نمیخواد امر معروف بکنه، اصلا کاری نداره. وقتی خودش تک و تنهاست چه اشکال داره زن باشه؟ من نمیدونم دیگه، اینجا شبه دیگه نمیدونم. اما این که میدانیم خاصیتش اینه که این زمین رو وتد زمینه، زمین رو حفظ میکنه، برکت میاد تو زمین به خاطر وجود او. ما از این 124,000 پیغمبر 313 تاشون فقط رسول، بقیهشون تمام زمین هم که شما میفرمایید بی خاصیت. اما نگید بی خاصیت، بی خاصیت برای مردم، خاصیت همین وجودشون ارزشمنده. الان یه پیر مرد، پیر زن که گوشه خونه افتاده، بعضی هم میگن خاصیت اینا چیه؟ برای چی اینقدر مواظبت ازش میکنی؟ 100 سال از عمرش گذشته، هی مواظبت ازش میکنه. میگم بابا شما نمیدونی چقدر برکت داره. خیال میکنه خاصیتش اینه که حتما بیاد یه خدمتی به بچه‌ها و نوه‌هاش بکنه. نه، یا الان وجودش برکته. یعنی این یه دعا بکنه بارون بیاد، بارون میاد. و به برکت این اصلا خیلی از بیماری ها دفع میشه، دعا میکنه دیگه، اصلا وجودش مایه برکت. حالا انبیا یه مقدار بالاتر از اینه، این که دارم میگم مال اولیاء الهی هم هست اینها، اما انبیا اکثرشون نبی بودن و رسول نبودن، هم تو وجودشون پیغمبر بود که شاید اون جمله لولا الحجت و لساخت الارض به اهلها یکیشم این باشه که اصلا اینا زمین رو حافظن. نکته دیگه که تو آیه هست، نوحی الیهم، میگه ما به انبیای قبلی وحی میکردیم، خب به شما هم وحی میکنیم. یعنی چطور میشه زمان پیامبر اسلام داره میگه چرا مخالفت میکنه؟ خب انبیای قبلی هم بودن، رجال هم بودن، به اونم وحی میکردیم. همچنین میفرمان من اهل القرا، انبیای گذشته من اهل القرا بودن، خب پیغمبر اسلام از قریه مکه هستند و از بیرون که نیومدن، میگه از بدو تولدشون بین خودتون به دنیا اومدن و میشناسیدشون، میدونید بشر معمولی نیست. یعنی هم موقعی پیغمبر به دنیا اومدن خیلی ها فهمیدن که این پیغمبر آخر الزمان است، خیلی ها به خصوص یهودی های مکه زود شناختن و خصوصیات پیامبر رو تطبیق هم کردن با کتاب تورات، گفتن خودشه، چون تورات گفته بود که ایشون وقتی به دنیا پدر ندارن، پدرشون زودتر فوت شدن، مادرشون هم تو همون دوران طفولیت ازت مادرشون هم فوت میکنن، اسمشون چیه تو شهر مکه به دنیا میاد، همه اینا بود تو تورات و یه سری خصوصیاتش بعدن محقق شد. مثلا تو تورات گفته بود که وصیشون تو کعبه به دنیا میاد، نامش هم ایلیاست. اون موقع هنوز وصیشون به دنیا نیامده بود، 30 سال بعدش یه مرتبه تو کعبه حضرت که به دنیا آمدن دوباره همه گفتن اینم وصیشه، اونم خودش، که حضرت ابو طالب خیلی مواظب بودن چون یهودی ها دشمن بودن دیگه. حضرت ابو طالب هم 30 سال بود مواظب پیغمبر بودن، بعد که بچه خودشون هم به دنیا آمد حضرت علیه السلام، دیگه هر دو رو خیلی مواظب بودن که کسی اذیتشون نکنه. خب دشمنان میشناختن اینا رو. و باز یه ویژگی دیگه که داره اینه که پیامبر اسلام هجرت میکنن. وقتی پیامبر مبعوث شده هنو هجرت نکرده بودن، هم تو منتظر بودن که میدن این کی واقع میشه، خب بازم اونم واقع شد. بعد یه خصوصیت دیگه بود که به دو قبله ن نماز میخونن. دور یهودیه که میخواستن نوک و نیش برن تو مدینه، حتی به پیغمبر اسلام میگفتن ما قبوله داریم همه چیز، اما شما به یه قبله نماز خوندید. که اون آیه 143 سوره بقره میگه قد نرا تقلب وجه کف السما، ما میدونیم پیامبر شما هم تو منتظرید که وحی نازل بشه و شما رو به قبله دوم بکشونید. خلاصه جوری پیامبر رو میشناختن اینها که مسیحای نجران که اومدن پیش پیامبر، اون اواخر عمر پیامبر بود، سال 89 هجری بود، هیچی عذر نداشتن. تمام ویژگی‌های پیامبر تو انجیل، تمام تو پیغمبر بود. که قرآن میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءه، پیغمبر مثل بچه های خودشون میشناختن، یقین داشتن که این پیغمبره. اما خب ایمان نمی آوردن، لجبازی میخواستن بکنن. خب من اهل القراش خیلی مهمه. این من اهل القرا من فکر می‌کنم با اون آیه 128 توبه که قبلا خونیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، این من انفسکم اونجا میگفت من انفسکم، اینجا میفرمان من اهل القرا. انبیا از اهل قرا بودن، از بیرون که نبودن. بعد هم میفرمان سیر بکنید، افلم یسیرو فی الارض، سیر برای چیه؟ برای عبرته. فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبله، ببینن اونایی که مخالفت کردن، اونایی که موافقت کردن عاقبت چی شد، اینا بررسی بکنن. الانش هم همینه. و این یه جمله خاصی هم میشد ازش استفاده کنیم برای میراث فرهنگی، و اون اینه که آثاری که تو زمان خودتون اتفاق میفته اینا رو از بین نبرید. مثلا تو جبهه و جنگا قسمت دارخوه این، مثلا قسمت های دیگه متاسفانه من دیدم خیلی شای اینا رو از بین برده، در حالی که خاطرات بسیاری از رزمنده ها لحظه هایی که ودا میکردن با هم دیگه، میرفتن شهید میشن، اصلا مکانه خاصیه. ما الان میریم تو مدینه، دلم میخواد زمان جنگ احد یا بعد اینا هیچ دست نخورده باشه، ببینیم کجا بوده، ببینیم ریختن به همه رز به این بایده. حالا بعدش که کوه هست، کوه احدن هست، اونا نتونستن از بین ببرن. اما مسجد رد و شمس و همین چند سال پیش وهابی از بین برد، مسجدی که اتفاق داد امیرالمومنین صاحب شمس رو گفتن برگش. اصلا مسجد و با قرآنی که توش بود، این خیلی عجیبه. این وهابی ها نشون میده اصلا عقیده به قرآن هم ندارن، دروغ میگن. تو من از نزدیک دیدم که اعتقاد ندارن، بعضیش حتی نماز نمیخونن، بعضیش میگه من اصلا خدا رو قبول ندارم. آدم های کثیف اینطوری هم که میدید گردن میزنن تو داخل کشورشون، یک مؤمن و مسلمان ها اصلا اینا دین ندارن، بعد بیرونش هم نید داعشه را و همین کار دارن میرن جلو. و حالا هم فقط اینطور نیست، زمان صاحب ریاض داستانشو شنیدید که همین وهابی ها لشکر کشی که اومدن کربلا، قتل عام کردن، چند هزار نفر رو سر بریدن تو کربلا و زیره مقدسه امام حسین علیه السلام از بین بردن، اموال اونجا را طلا را همه را غارت کردن. بعد رفتن برن نجف هم که اونجا هم غارت بکنن، که نجفی ها چون فهمیده بودن کربلا چه اتفاق افتاده است، اینا آماده جنگ شدند و یه کارزار عجیبی کردند، یه تعدادی وهابی ها رو کشتند و اینا دیگه ترسیدن فراکن رفت. سابقه خیلی بدی دارن اینها، گذشتشون این بوده، الانش هم همین، همیشه هم اینطور بوده، حتی سابقه 200 ساله دارن، 230 سال تقریبا دارن. عرض کنم که اگر میشد میراث‌های فرهنگی که میگن باقی بگذره، اینا رو باقی بگذارن، که من نمونه شو تو نظام خودمون دارم میگم که تو جبهه و جنگ خیلی جاها از بین بردن متاسفانه. ما مالی چیه؟ مالی که قدر نداره، حواسش نیست، درک نداره، چون خودش تو جبهه بوده، خیال میکنه اینا برای همه عادیه. نمیگه 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، نسلی بعدی که میان میگن کجا بوده، چیه اتفاق افته، مکانه رو حفظش بکنه تا افراد دیگه بیان عبرت بگیرن، بگن اینجا بود که خدای متعال لطف کرد، دشمن اومد بیاد، بارون شدید اومد و این تانکای دشمن تو باطلاقای فرو رفت پایین، ولی فرو نرفته بود، میمدن جلو و ضربه زیادی به ایران میزدن. چکار کرد؟ خدای متعال توفانشو میفرستید. بحث تبس همینطوره که متاسفانه باز اونم همینطور و هم دارن زود این آپلماس لاشه های سوخته رو و هم دارن میبرن. کجا میبرید؟ اینا تو هم باید حفظ بکنید. اینجا یه لطف بزرگ الهی اتفاق افتاد تو تبس و داستان آیت الله میجانی که زمیمه او بکنید دیگه خیلی قشنگ تر میاد که آیت الله میجانی من اجمالش رو عرض میکنم چون ایشون متعددن نقل میکنم، برای ما که نقل میکنم یه جور نقل میکنم، برای بعضی یه جور دیگه، یعنی بعضی بخشاشو نمیگفتن، کامل نمیگفتن داستانشون، اما اجمالش این بوده که تهران که ساکن بودن یک کسی میاد در منزلشون، ایشون تا میان در خونه بینن کیه، دستشون رو میگرد میاردشون بیرون و یه مقدار صحبت میکنن با هم. بعد که صحبت میکنن خودشو معرفی میکنه، میگه من مال همون صحرای تبس نورستان هستم. نورستان میگه قریه های متعدد یا چند تا روستاست تو تبس، تو صحرای تبس. و اونجا میگه ما هیچی گناه اونجا نمیشه، گناه اصلا نمیشه و همه منتظر ظهور آقا هستن، لباس های خاصی دارن، کلاه خاص و روش های خاصی هم زندگی دارن، توضیح میدادن. بعد جمله این که تیل عرض دارد و عمراشون هم میگفتن حدود 300 سال عمر میکنن و ویژگی های دیگه. یه موقع صحبت میکنم من خودم بهشون گفتم که ما میتونیم بریم اونجا رو ببینیم، گفتن نه، کسی نمیتونه خودی سر خودی را بیفته بره و برد پیدا نمی کنن چیزی رو. بعد اون شخص گفته بود که با آقای میجانی گفته ما یه قصیده از شما داریم راجع به امام زمان علیه السلام که این قصیدتون رو ما اونجا مرتب میخونیم و حال میکنیم، گریه میکنیم و قصیده ایشون رو خونده بود براشون. این قصیده تو دیوان حیرانشون هم هست و توضیح داده بود که ما اونجا بلاخره افراد مثل حالا بقیه جاها یه عمر نسبتا طولانی تری داره. ایشونو برده بود آیت الله میجانی، برده بودن اونجا با تیول عرض. گفتن وقتی ما رفتیم اونجا چشمتون رو ببندید و باز کنم، باز کنم دیدیم اونجاست. و از جمله فرموده بودن یه خیمه بود اونجا، به من اشاره کرد گفت این خیمه، خیمه خود امام زمان علیه السلام، خیمه حضرت نشونم داد، گفت اینجا حضرت حضور دارن اینجا. که من یه لحظه تا اینو گفت تو ذهنم خطور کرد که اگه به این سادگی باشه که خب دشمنان خب میان حضرت از بین میبرن، همین تو ذهنم که خطور کرد بلافظه گفت نه، بدونی که حرف بزنم اون جواب ما رو میداد، گفت دشمنان حضرت وقتی بیان اینجا خدای متعال به برکت امام زمان علیه السلام همشون رو نابود میکنه. و دیگه دوره برمیگردن تهران و یکی از اعضای خبرگان که الان فوت شدن، پیرمرد خبرگان بودن، ایشون گفتن که برای منم آیت الله میجانی همین قصه رو نقل کردن. جلسه نشستیم بالا هم از ما میپرسن، گفتن بله برای ما اینا نقل کردن. ایشون گفت یه بارم من با رفیقم رفتیم تهران منزل آیت الله میجانی ببینیم ایشونو، بعد که میخواستیم پاشیم رفیقم میخواسته آیت الله میجانی دست منو گرفتن گفتن شما زور نهارا بمون، با اون رفیقمون خداحافظی کرد رفت و وقتی موندم آیت میجانی همین قصه رو برام تعریف کرد. و بعد گفتن این قصه رو که گفتن چند ماه بعدش جان تبس اتفاق افتاد. من یه مرتبه ذهنم منتقل شد که هواپیما همونجا اومدن و افتادن رو زمین. منتها نمیشه حالا اینا رو به عنوان چیزای مستدلن نمیشه تو جامعه مطرح کرد، اما میخوام بگم بالاخره یه چیزیست اتفاق میفته، بیایم اینا رو حفظش بکنیم تا افلم یسیرو فی الارض، آیندگان وقتی میان اینا بیان سیر بکنن برن ببینن. افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. این هلاکت مخالفین اینا گای از سنت های الهی اینا بوده، اینا چه تو دفاع مقدس، چه جهن تبعث، چه جهن پادگان نوجه که یه ایام یادی هم از اونها هی دوره میشه، همیشه اینا وجود داشتن مخالفین. اما لطف خدا همیشه نیست، گاهی چشمش خدا نشون میده. جریان ابرهه یه بار اتفاق میفته، یه سوره در موردش نازل میشه، جهن تبعث هم اینه. اینا رو ما حفظش باید بکنیم، نگیم تو زمان ما عادیه برامون، چه خیلی اتفاق میفته. نه اینطور نیست، 50 تا 100 سال که بگذره وقت منی چیه. آخر آیه هم میفرماد افلا تعقلون. انبیا همیشه دنبال اینن که ما تعقل بکنیم، اهل تفکر باشیم. اصلا دین ما دین تعقله. لذا مخالفین رو اینه که به خصوص بعضی هم مسلمان بودن، حالا رفته مسیحی شده یهودی شده که کمن، اما هستن بعضی، شما تنها رایی که هست برای این که مشت اینا رو باز بکنید بحث تعقله. من چند وقت پیش دوتا از این مسیحی که سابقه مسلمان هم داشته نیرو انتظامی دستگیرشون کرده و تافن رو اینا قبلا مسلمان بودن فهمید اینا مرتد هم هستن، یه نام مخفیانه به ما نوشت که شما ببینید اینا مرتدن. اینا جوانار هم وادارشون کرده بود که بیان پیش ما و اینا اومدن پیش ما. من تنها کاری کردم بحث استدلال بود، میخواستم میدم واقعا مرتده یا نمیدم تعمدن رفته قوم میشد مرتد. گفتم دلیل بیاری خدا ستست، من همینجا جلود مسیح میشیم، چرا رفتی تو پارک ها اینا مردم ها تبلیغ میکنی؟ من خودم یکی الان خودم آمادگی دارم، به من بگو من مسیح میشم. خلاصه اول باورش نمیاد و خیلی هی تکراگم تا مطمئن شد که من آمادم. گفت نه، من اقرار کرد که دلیل نداره. گفتم خب حالا میخوای من دلیل بیارم که عقل میگه خدا یکیه؟ آیه حدیث که نمیتونستم براش بخونم، اما استدلال عقلی. گفت بفرم. ما دلیل عقلی که گفتم پذیرفت. گفت کسی اینطوری برای من نگفت و من حالا دارم میفهمم، اما من نمیدونست. من گفت حالا فهمیدم که بله خدا نمیتونه سه تا باشه، یک. بیام همین اندازه وظیفم بود که ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، وظیفم بود که بپذیرم ولو ممکنه در واقع دروغ بگه. ظاهرشو پذیرفت، فقط بهش گفتم بگه باز اشکالی به ذهن رسید هفته آینده بیا، که باز هفته بعدم ما چند تا سوال کرد و چون میدونستم اینا با رفیقاشون که میشینن دوره یه سوالاتی به ذهنشون میاد یا خودش دیگه. وقتی اشکالاتش هم حل شد ما به نور انتظامی گفتیم که نه این اصلا مستضعف فکری است، اما با دلیل عقلی هم فوری ضرب فنی شد. حدود یک ساعت طول کشید تقریبا. اما چیزی که برام جالب بود این بود که من احتمال میدادم شاید دروغ دارد به من میگه، گاهی در باطن بازم مسیحیه. و حدود یه ما دو ما بعد شیوار اومده بود تو دفترمون، ما میگم من فقط میخوام فلانی ببینم برن. ما هم دیگه کارش نداشتیم، نیرو انتظامی هم که دیگه کارش نداشت. گفتم بذار ببینم چی میگه. تا اومد تو در و بستم به گریه افتاد، بلند بلند جوانم تو توش گریه میکرد. اومد جلو، من فکرم یه کسیش فوت شده، یه مصیبتی بهش رسیده، حالا از ما تقاضای کمک میخواد. گفتم چی شده؟ تا رفتم جلوش میدم چی شده، افتاد پای منو ببوسه رو زمینا که من خیلی بدم فدا خودم کشیدم. آقا گفتم چی شده؟ گفت هیچ چاری نشده، من فقط فهمیدم شما یه مسئولیت کشور داری. تو اون دو جلسه قبل خیلی ساده نشستی اینو برام گفتی، من فقط مدام از تشکر بکنم برم، همین، کاری نداشتم. اون بده از ما تشکر کردن. که اینم من لطف خدا میدونستم تو برای خودم، چون من هم تو ذهنم یه درصد ضعیفی احتمال دادم که یک دروغ گفت، گرچه وظیفه شرعی من پذیرش ظاهری او بود، اما احتمال دروغش رو میدونم. گفتم خدای متعال اسبابش رو فراهم کرد من از این اشتباهم در بیاره. فهمیدم نه، واقعا مسلمان شده بود، اومد یه تشکر از ما هم کرد و رفت. این افلا تعقلون همیشه باید مبلغ دین اینطوری باشه، یا هر کس تعقل میکند بیاد جلو میشینیم باش صحبت.